یک شنبه 11 مهر ماه سال 1400 با خبرهای فوری و مهمه. گفتگوی ویژه از بازگشت عادل فردوسی‌پور،
واردات خودروی خارجی،
آمار تجرد قطعی در کشورمون تا 20 سال آینده،
گرانی دوباره سیگار،
آزادسازی قره‌باغ،
مذاکرات منطقه‌ای با ایران،
عدم حرکت ایران برای بمب اتم،
اذعان رژیم صهیونیستی از دست داشتن در ترور شهید سلیمانی،
موشک الکترومغناطیس چین،
آمار نگران کننده ابتلای زائرین اربعین به کرونا و رسیدن دوباره حسن یزدانی به تیلور آمریکایی. همراه شما هستیم.
پادیویی های عزیز سلام، امیدوارم حالتون سرشار از امید و سلامتی باشه و امروز رو هم مثل روزهای دیگه عالی و پر انرژی به پایان برسونید. من سعید مهرعلی هستم، هماننده همیشه، و همکارم سرکار خانم مهندس سادات موسوی پور هم اینجاست. خانم موسوی پور بفرمایید.
خیلی ممنونم آقای مهرعلی. منم ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز میرم سراغ اولین خبر داخلی امروز با یه گفتگوی ویژه در رابطه با این سوال که آیا برنامه 90 احیا میشه و امیدی به بازگشت عادل فردوسی پور هست یا نه.
خیلی عمالی، چون با تغییر مدیر صدا و سیما شایعاتی درباره برگشت عادل فردوسی پور منتشر شده.
درسته، به همین خاطرم من امروز این موضوع رو که گزارش از روزنامه ابتکار هست رو انتخاب کردم تا با هم بررسی کنیم. حالا همونطور که همه ما در جریان هستیم، بیشتر از 2 ساله که محبوب ترین موجی صدا و سیما تو 2 دهه اخیر در قاب رسانه ملی دیده نشده.
یعنی درست از زمانی که محمد علی فروغی برنامه محبوب 90 رو از کنداکتور صدا و سیما بیرون کشید تا امروز فردوسی پور حتی اجازه گزارش یک مسابقه فوتبال رو هم نداشته.
البته افراد مختلف زیادی پادرمیونی کردن اما تأثیری نداشت. حالا همونطور که اول اشاره کردین، با تغییر رئیس صدا و سیما به نظر میرسه که دوباره فردوسی پور رو تو تلویزیون ببینیم و صدای گزارشش رو روی مسابقات فوتبال بشنویم انشالله. به خصوص لحظه ای که با اشتیاق و هیجان میگه چقدر خوبیم ما.
واقعا دلمون برای شنیدن این جمله تنگ شده. ولی خب جدای از همه اینها، برنامه 90 رو به جرات میشه گفت که جزء محبوب ترین برنامه تلویزیونی ایران بود. برنامه‌ای پر مخاطب که هر دوشنبه مخاطبانش رو تا نصف شب بیدار نگه می‌داشت و تونست تو 20 سال فعالیتش به تأثیرگذارترین و جنجالی ترین برنامه ورزشی رسانه ملی تبدیل بشه. عادل فردوسی پور هم به عنوان تهیه کننده و مجری این برنامه 90 رو در سال 1378 بنیانگذاری کرد.
اولین قسمت این برنامه در تاریخ 23 مرداد ماه 1378 از شبکه 3 سیما پخش شد و تا 20 اسفند ماه سال 1397 ادامه داشت، که خب قرار بود ویژه برنامه‌ای هم به مناسبت پایان سال 97 ساخته بشه که با دستور علی فروغی امکان پخش پیدا نکرد و جریان اینطوری بود که یه دفعه بدون هیچ توضیحی از طرف مسئولان صدا و سیما پربیننده ترین برنامه رسانه ملی کشور تعطیل شد، تا جایی که حتی اثری از دکور این برنامه هم در ساختمان صدا و سیما باقی نموند.
خانم موسوی پور، اگه یکم فکر کنیم میبینیم که واقعا 20 سال پرطرفدار نگه داشتن یه برنامه ورزشی تلویزیونی اصلا کار ساده‌ای نیست. ولی عادل فردوسی پور از پسش بر اومد و تازه هرچی هم جلوتر میرفت تعداد مخاطب و طرفداراش بیشتر میشد.
یه سوال مهمی که اینجا به وجود میاد اینه که چرا برنامه 90 و عادل فردوسی پور مورد غضب مدیر تازه وارد و جویای نام شبکه 3 قرار گرفت؟
خب به نظر من شاید بشه ردپای اولین اختلافات رو تو روزهای برگزاری جام جهانی روسیه پیدا کرد، چون اون موقع فردوسی پور قصد داشت مهمونای ویژه‌ای رو برای مسابقات ایران تو جام جهانی دعوت کنه، مثل کارلوس پویول، کاپیتان سابق تیم ملی اسپانیا. درست وقتی که همه چیز آماده ورود پویول به تهران و حضورش در استودیو بود، همه چی به هم ریخت.
انگار مدیر تازه شبکه 3 سیما که تنها حدود 1 ماه از انتصابش میگذشت، به خاطر ظاهر این بازیکن و موهای بلندش حضورش رو با خط قرمزها در تعارض میدیده. از طرف دیگه هم هزینه های سنگین دعوت از مهمانان خارجی که البته از سوی اسپانسر برنامه تامین میشد، در شرایط بد اقتصادی مردم به عنوان دلیل لغو حضور مهمانان ویژه مطرح شد.
به هر حال هرچی که بود، دلخوری در ظاهر تهیه کننده و مجری موفق تلویزیون در حین اجرای برنامه های ویژه جام جهانی به وضوح دیده می شد، تا جایی که همون زمان هم شایعاتی مبنی بر استعفای فردوسی پور مطرح شده بود که خب تکذیب شد.
آره، یکم بعدش هم دیگه اختلافا رفته رفته بالا گرفت، تا جایی که بعد از ماجرای جنجالی رای گیری مردمی جشنواره تلویزیون جام جهانی دیگه همه از ماجرا خبردار شده بودن.
اتفاقا تو اختتامیه همین جشنواره عادل به زبون اومد و گفت خوشحالم که امسال تو سخت‌ترین سال کاریم دو تا جایزه گرفتم، یکی از هیئت داوران برای بهترین برنامه ترکیبی و دیگری از مردم. من فرزند رسانه ملی هستم، در این 22 سال تو رسانه صادقانه و پاک کار کردم.
این رو هم گفته که خوشحالم در سخت‌ترین سال کاریم که در رسانه خودم هم به من بی‌مهری شد دیده شدم، هم از طرف مردم و هم از طرف اهالی رسانه. جایزه دوم که مردم به من دادن بسیار برام ارزشمنده و نمیدونم با چه زبونی از مردم تشکر کنم.
جالبه که تو تابستون گذشته هم عادل تصمیم به ساخت برنامه فوتبالی با نام 99 بر بستر پلتفرم‌های نمایش خانگی گرفت، اما مهر ماه مشخص شد که این برنامه نتونسته مجوزهای لازم رو بگیره.
ولی خب با وجود همه این نکاتی که بهش اشاره کردیم، احتمالاً با تغییر ریاست سازمان صدا و سیما، علاقه‌مندان 90 میتونن امیدوار باشن که سیاست‌ها در قبال یکی از بهترین نیروهای این سازمان تغییر کنه و دوباره شاهد پخش برنامه 90 با اجرای جذاب عادل فردوسی پور باشیم.
البته خانم موسوی پور، به نظر میرسه که این امیدها چندان هم بیدلیل نیست، چون یه ویدئویی از طریق کانال باشگاه خبرنگاران از حاشیه سفر استانی پیمان جبلی، رئیس جدید سازمان صدا و سیما بوستان خوزستان، منتشر شده که توی اون فردی که خودش رو از خانواده شهدا و طرفداران فوتبال معرفی میکنه با پیمان جبلی رئیس صدا و سیما صحبت میکنه. به نظرم بهتر بشنویم صحبت‌هاشون رو.
یک پیرهن داریم به رسم ادب میخوام تقدیمتون کنیم، یه خواهش کوچیکم از حضرت عالی داریم. تشکر میکنم، خواهش کنم که برنامه 90 با مربیگری با اجرای آقای فردوسی پور ایا کنین تا کام فوتبالیستان شیرین تر از پیش بشه. ممنون میشم اگر این کار برای هواداران فوتبال در سطح کشور انجام بشه.
اولا تشکر میکنم، تشریف آوردید، به زحمت افتادید، سلام ها رو به همه دوستان باشگاه هواداران به همه برسونید. از نظر ما ایشون من این نداره، میتونم برگردم.
خدا خیرتون.
حالا با توجه به این صحبت‌ها باید منتظر باشیم تا ببینیم که این اظهار نظر به واقعیت تبدیل میشه یا باز هم همون سیاست گذشته در قبال فردوسی پور دنبال میشه.
به هر حال عادل فردوسی پور شخصیت محبوب مردمی به حساب میاد و بین این همه اتفاق تلخ میتونه برگشتنش به قاب تلویزیون کمی دلهای مردم رو شاد کنه. با همین امید شادی مردم عزیزمون در همه اوقات و ایام سال میریم سراغ خبر بعدی که مربوط به واردات خودروی خارجی. فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با همین واردات اعلام کرد:
واردات و صادرات جریان حیات اقتصادی هر کشور هست. ما همونطور که صادر میکنیم وارد هم باید بکنیم، اما باید هوشمندانه صادرات و واردات رو انجام بدیم. بنابراین من در زمانی که تراز تجاری کشور مناسب باشه با وارد خودرو مخالف نیستم. معتقدم که یه بخشی از بازار داخلی میتونه با خودروی خارجی تامین بشه. این هم تو رقابت اثر میذاره، هم تو قیمت، هم تو کیفیت. ولی الان ما در وضعیتی هستیم که منابع ارزی محدودند. اگر این منابع ارزی صرف وارد خودرو بشه، معنیش افزایش قیمت ارز، معنیش تورم برای همه مردمه. ببینید، من اشاره کردم دو بحث رو جدا کردم، گفتم یک بحث قانونه که هر چه قانون مصوب بشه ما ملزم و مکلف به اجراش هستیم، اون سر جا خودش. اما نظر شخصی رو گفتم و علاوه بر نظر شخصی نظر رسمی وزارت خونه رو عرض میکنم که باید در دوران گذار توجه داشته باشیم که تصمیمی نگیریم که یک بخشی رو به نظر خودمون بهبود میده اما بسیار از بخش‌ها رو دچار اشکال میکنه.
نسبت به قرعه کشی خود رو هم گفت: شخصا مخالف قرعه کشی خود رو هستم.
یه خبر متفاوت هم دارم از آمار تجرد قطعی در کشورمون تا 20 سال آینده. علامه رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان در خصوص این آمارها اعلام کرد: آمار بالای تجرد قطعی در سنین جوانی و میانسالی طی دو دهه آینده بیشتر از 10 برابر آمار فعلی تجرد قطعی میشه.
علامه در ادامه هم گفت: شتاب شدید سالمندی ایران در جهان منحصر به فرده، به طوری که در مدت 23 سال یعنی از سال 1398 تا 1421 نسبت جمعیت سالمندی از 10% به 20% کل جمعیت میرسه و تقریبا 2 برابر میشه.
یه خبر مهمم دارم از گرونی دوباره سیگار. طبق گزارش اقتصاد نیوز، قیمت بعضی از برندهای معروف سیگار از 2 روز پیش توی بازار افزایش داشته، تا حدی که قیمت سیگار پرفروش وینستون مدل‌های لایت و اولترا از 18000 تومان به 20000 تومان رسید و ایکس استایل هم 22000 تومانی شده.
اتفاقا مصرف کننده های سیگار بهمن هم در همین چند روز هر بسته از این سیگار ایرانی رو به جای 7000 تومان 9000 تومان خریدن.
خب، شروع خبرهای داغ و جنجالی امروزمون از خاورمیانه با شما خانم موسوی پور.
حتما آقای مهرعلی. امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمون در رابطه با حضور رژیم جعلی صهیونیستی در نزدیک مرزهای کشورمون و قره‌باغ اعلام کرد که هرگز این نزدیکی رو تحمل نمی‌کنیم. در زمان درگیری‌های قره‌باغ هم در سطح سیاسی و امنیتی نگرانیمون از حضور رژیم صهیونیستی در این کشور رو گفتیم.
نسبت به آزادسازی قره‌باغ هم گفت در جریان آزادسازی قره‌باغ بعضی از جریان‌های تروریستی به این منطقه اومدن و رژیم صهیونیستی هم سعی کرد تا از این تنش استفاده کنه. به همین خاطر جمهوری اسلامی از آزادسازی قره‌باغ حمایت کرده و مقامات جمهوری آذربایجان کاملاً به این موضوع اشراف دارند و سطح مناسبات و ارتباطات مردمی بین ایران و آذربایجان در عالی‌ترین وضعیت قرار داره.
امیر عبداللهیان در رابطه با مذاکرات وین هم اعلام کرد که ترکیب تیم مذاکره کننده ما در حال نهایی شدنه. مذاکرات هم در سطح معاونت سیاسی انجام میشه ولی توافق در سطح وزرای خارجه است، اما ما در چارچوب نهادهای بالادستی فعالیت میکنیم تا به زودی مذاکرات وین از سر گرفته بشه.
لودریان وزیر خارجه فرانسه در رابطه با مذاکرات منطقه‌ای با ایران گفت مذاکرات منطقه‌ای با ایران باید فعالیت‌های موشکی این کشور رو هم شامل بشه، چون پنجره مذاکره با ایران برای همیشه باز نمیمونه.
تامیر هایمن رئیس شعبه اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی معروف به امان با اشاره به حرکت ایران برای بمب اتم اعلام کرد که در حال حاضر بر اساس اطلاعات ما جمهوری اسلامی ایران به دنبال یک بمب هسته‌ای نیست، البته ممکنه در آینده دور باشه، چون به خاطر غنی‌سازی اورانیوم در سطحی که از قبل مشاهده نکرده بودیم ایران هنوز راه زیادی برای دستیابی به بمب هسته‌ای داره، به همین خاطر نمیتونه در کوتاه مدت به سلاح هسته‌ای برسه.
حالا این رو هم من بگم، همینجا که همین تامیر هایمن افشا کرده ترور فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران یعنی سردار سلیمانی وقتی انجام شد که سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی اطلاعاتی رو در اختیار آمریکا قرار داده.
پس یعنی یه جورای رژیم صهیونیستی اعلام کرده که در ترور سردار سلیمانی دست داشته.
بله. یه خبر متفاوت هم دارم از موشک الکترومغناطیس چین. پیتر پری تحلیلگر دفاعی در کمیسیون کنگره آمریکا نسبت به این موشک گفت این موشک برای تخریب کل شبکه برق آمریکای شمالی پاسخگوه. اشاره‌ای هم داشت به اینکه وقتی برق قطع شه همه چی تخریب میشه، مثل مخابرات، حمل و نقل و حتی آب. اما این سلاح توانایی حرکت با سرعت 6 ماخ رو داره و با ایجاد یه انفجار بزرگ توی یه شهر میتونه اون شهر رو تبدیل به خاموشی کنه.
خبرهای کرونایی امروزمون هم شروع می‌کنی با آمار نگران کننده ابتلای زائرین 40 به کرونا. علی زینی وند استاندار کرمان در خصوص همین نگرانی‌ها گفته که از مسافران 40 پرواز عراق کرمان تست گرفتیم، تعداد قابل توجهی کرونا گرفتن.
در ادامه هم اعلام کرد تعطیلی‌های اخیر و برگشت زائران 40 برای ما زنگ خطری برای افزایش شیوع کرونا است.
زینی وند تاکید هم داشت که سازمان حج و زیارت باید فهرست افرادی که در مراسم 40 شرکت کردن رو به علوم پزشکی ارائه بده و از همه تست گرفته بشه.
استاندار کرمان در رابطه با مدیران و کارمندانی که کربلا رفتن گفت بدون ارائه تست منفی به محل کار بر نگردن.
حالا جالبه که زینی وند در واکنش به همین گفته های خودش درباره تست کرونا زائران 40 اعلام کرده که هنوز تست کرونا از همه زائران انجام نشده و تست انجام شده هم حدود 9% از زائران بوده که قابل تعمیم به کل زائران نیست.
میریم سراغ خبرهای ورزشی امروز با خبر رسیدن دوباره حسن یزدانی به تیلور آمریکایی. یزدانی در نیمه نهایی مسابقات جهانی کشتی نروژ با نتیجه 8-2 کشتیگیر روس رو شکست داد و راهی فینال شد. امیدواریم که بتونه انتقام فینال المپیک رو بگیره.
امیر حسین زاره، نماینده سنگین وزن ایران و دارنده مدال برنز المپیک توکیو، در دیدار نیمه نهایی مقابل تاها آکگل، دارنده مدال‌های طلای جهان، به روی تشک رفت و در پایان با نتیجه 4-0 به برتری رسید و راهی فینال شد.
رسیدیم به خبرهای کوتاه یک شنبه‌مون. مجلس با تصویب طرح تسهیل مجوزها به دوران مجوزهای رانتی و امضاهای طلایی پایان داد.
بررسی جدید پژوهشگران دانشگاه آریزونا نشون میده که بیماران مبتلا به سرطان در صورت تزریق دوز سوم واکسن کووید 19 میتونن به ایمنی قابل قبولی در برابر کرونا ویروس برسن.
طبق گفته فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، برای کسانی که کارت واکسیناسیون فارسی دارن، به زودی سامانه جدیدی راه اندازی میشه تا با وارد کردن مشخصات وضعیت واکسیناسیون فرد اعلام شه.
همراهان گرامی پادیو، یادتون نره که ما در اکانت تلگرامی
پادیو آندرلاین بات
و شماره واتساپ
0991-205-0973
منتظر شنیدن نظرات و نقدهای کاربردی شما عزیزان همراه با صدای گرم و دوست داشتنیتون هستیم.
اگه هم به خبرها و ویدیوهای بیشتر علاقه‌مندین، در گوگل و کست باکس رادیو پادیو رو سرچ کنید و یا به سایت radiopadio.com حتما یه سری بزنید. خبرهای امروزمون هم تموم شد. خیلی ممنون که تا انتهای برنامه همراه و همدل ما بودید. تا دوشنبه، خدایار و نگهدارتون.
الهی که همیشه دلهای مهربونتون به اقیانوس آرامش الهی وصل باشه. تا فردا، خدایار و نگهدارتون.